والنسب قال بإعطاء ثم حكم باب الجمع فتوهم تلميذه أبو زكريا النبوي أن المراد إعطاؤها حكمها في إفادة معنى الجمع. بحث در این بود که به ثم در دو موضع حکم واو یا فا عطا میشه. مورد اول رو عرض کردیم، همچنین مورد دوم. در مورد دوم مطرح شد که فا و واو در جواب طلب یا نفی جواز نسب داره و به تعبیری سه اعراب میتونه به سه اعراب میتواند خوانده شود. ثم هم همچنین که مثال زدیم به حدیث نبوی که از طرف این آقایان نقل شده، اعراب رفع و جذب و نسب رو عرض کردیم و نهایتا مطرح شد که نسب یغتسل بنابر این است که به ثم حکم واو جمع یعنی واو معیت عطا بشه. جناب ابو زکریای نووی شاگرد جناب ابن مالک که منصوب به شهری است به نام نبا در شام، به استاد خودش که ان اشکالی کرده، ایشان گفته است که نسب یغتسل جایز نیست. این تتمه تقریبا زودگذری است، عرض کنیم و بحث جدید رو شروع کنیم. نسب یغتسل ایشان گفته است جایز نیست. دلیلش اینه، اگر ما بخواهیم یغتسل در این حدیث رو منسوب بکنیم، طبیعتا باید ثم به معنای واو جمع باشه، چنانچه خود ابن مالک هم گفت و ایشان هم نقل کرد، قال به اعطاء ثم حکم واو جمع. یعنی باید بگیم ثم معنای معیت داره، چون در واو هم در صورتی ما بعدش منصوبه که واو چه معنایی داشته باشه؟ واو عاطفه، معنای معیت. این دو از عرض کردم مثل سیوتی شرط میکنن، ولذا در بعد از عبارات الفیه سیوتی مطرح میکنه که اگر معنای معیت وجود نداشته باشد دیگر نسب جایز نیست. اونجا تعبیر میکنه علی الظاهر به وجب رفع، البته ما اونجا گفتیم رفع وجوبی که تعبیر میکنه در مقابل نسبه، جزم هم ممکنه امکان پذیر باشه دیگه. در ادامه جناب ابو زکریا میفرماید که خب به معنای واو جمع بودن ثم ممتنع، ثمه به معنای واو معیت ما نداریم. واو داریم به معنای معیت باشد، اما ثمه به معنای معیت نداریم. خب چه نتیجه میگیریم از این دو مقدمه؟ اگر ثمه بخواد ما بعدش فعل مضارع منصوب بشه باید معنای معیت داشته باشه مثل واو، و ثمه معنای معیت نداریم، پس نسب ممتنع، نسب نمیتونیم در اینجا اعراب بدیم و اعراب ما باشه. عرض به خدمت عزیزان جوابی که برای این مطلب میشه این بیان هست. البته حالا من نمیدونم بیشتر هم بخوام توضیح بدم بیان جناب ابو زکریا رو، ایشون اشکال معنوی هم داره. یعنی میفرماند اگر ثمه بخواد معنای معیت باشه، عزیزان بفرمایند آیه مذهجی معنا چه میشود؟ روی لا تشرب و لا تأکل پیاده کردیم دیگه، درسته؟ معنا چی میشه اگر ثمه معنای معیت داشته باشه؟ هر دو رو با هم انجام، یعنی جدا انجام دادنش اشکالی نداره. جناب ابو زکریا این در ذهنش بوده که نفس بول در چنین آبی منهیون ان هست و هیچ اختلافی هم در این نکته وجود نداره. اگر ما بخوایم بگیم سمه به معنای معیته، معناش این میشه که اجتماع این دو منهیون انه، لذا انفراد هر یک نسبت به دیگری اشکالی نداره. در حالی که عرض کردیم ایشون در ذهنش این بوده که بول به تنهایی منهیون ان هست بلا خلافن، هیچ کس هم در این اختلافی نه، لذا معنای حدیث معنایی میشود که هیچ کس ملتزم به اون معنا نیست. اشکالی که بیان ابو زکریا دارد و ابن هشام مطرح میکنه این هست، ایشان میفرماید شما یه مقدار در بیان جناب ابن مالک دقت نکردید و به تعبیری در نقل بیان ما هم از ابن مالک دقت نکردید. ما از ابن مالک نقل نکردیم که در صورتی ما بعد از ثم فعل مضارع منصوب میشه که ثم معنای معیت داشته باشه، ما همچه حرفی نزدیم. اون چه که ما عبارت داشتیم و ابن هشام عبارت داشت، دوستان بفرمان چه بود؟ بله، قال به اعطاء ثم، نگفتیم معنا واو الجمع، بلکه چی گفتیم؟ گفتیم حکم واو جمع، روی کلمه که بدون عنایت نیامده. نگفتیم معنای واو جمع رو باید داشته باشه تا فعل مضارع ما بعدش منصوب بشه، گفتیم حکم واو جمع. حکم واو جمع یعنی ثم در چنین حالتی فعل مضارع ما بعدش منصوب میشود همچنان که واو ما بعدش منصوب میشه. البته در واو شرطش معیت هست، در ثم شرطش معیت نیست. اونچه که مهمه حکم لفظی است نه حکم معنوی. ما نگفتیم در همه موارد ثم و واو مثل همه، ثم و واو مثل همه، نه، ثم ولو معنای معیت نداشته باشه حکم لفظی را میپذیرد و فعل مضارع ما بعدش جواز نصب داره. عبارت دقت کنن عزیزان. فتوهم تلمیزه زکریا النبوی، کردن منصوب به نواز، شهری در شام. جناب تاجر ابن مالک ابو زکریای نبوی توهم کرده که ان المراد اعطاؤها، مراد یعنی مراد کی؟ مراد ابن مالک. اعطاء ثم حکمها، عطا کردن ثم حکم واو را در چی؟ فی افادت معنا الجمع، در افاده دادن معنا جمع که همون معنای معیت باشه. چون فکر کرده حکم واو جمع این حکم معنوی، بعد اشکال کرده فقاله، بعد چی گفته ابو زکریا؟ گفته است لا یجوز النصب، چون اینجوری فکر کرده، اینجوری توهم کرده، اشکال کرده، گفته نصب جایز نیست. لانه یقتضی ان المنهی عنه الجمع بینهما، به خاطر اینکه این نصب اقتضا دارد که منهی عن جمع بین بول و اغتسال باشه. چی اقتضا داره؟ لانه این نصب، نصبی که مدلول چه هست آیه یزدانی؟ مدلول معنای جمعه، این که از شرایط همون معنای معیته، دون افراد احد هما، نه در صورتی که یکی از این دوتا به نحوه قد باشه، یعنی بول به تنهایی، اغتسال به تنهایی. و هادا لم یقوله احدون، ایشون قائل بوده است به این که این مطلب هادا یعنی عدم حرمت افراد احد هما، درسته؟ عدم منهیون عنه بودن افراد احد هما، لم یقوله احدون، قائل نیست به این مطلب احدی، بله البول منهیون عن. این هازا رو به عدم حرمت افراد احد ما عرض کردیم میزنیم دیگه، بلکه بول منهیون عن هست، سواء اراد الاختصال فیه او منه ام لا، مساوی است که اراده کنند اقتصار در او را یا از او یا اینکه نه یا اینکه نه. یعنی انفرادن هم بون منهیون انه، چه با اقتصار جمع بشه و چه با اقتصار جمع نشه. حالا چون که تغییر فیه و منهو میکنه، اقتصال فیه کنایه از غسل ارتماسی است، اقتصال منهو کنایه از غسل یه وقت از شما در آب غسل میکنید، درسته؟ این میشه غسل ارتماسی. یه وقتی این است که اقتصال میکنید از آب، یعنی از آب بر میدارید به وسیله آب اون داشتی غسل میکنید. اقتصال فیه میشود غسل ارتماسی، اقتصال منهو میشود غسل ترتیبی. اما لا یک اصلا غسل نکنید فرق نمیکنه. چون ممکنه یک کسی بگه حالا مثلا غسل ارتماسی کردن ممکنه مشکل داشته باشه، حالا آب و ورداری بعد عرض به خدمتتون که غسلونی اشکال، یا بالعکس مثلا کسی بگوید غسل ارتماسی چون مثلا آب مقدارش زیاده اون حالت نجاستش ممکنه از بین بره اشکال نداره، الان این تفصیلات ممکنه بهشون میگه ندیگه غسل ارتماسی باشد یا غیر ارتماسی فرق نمیکنه. و انما اراد، این انما کلام کیه؟ ابن هشام. انتها کلام ابو زکریا دیگه. و انما اراد ابن مالک اعطاءها حکمها فی النسب لا فی المعیت ایزن، همانا اراده کرده از ابن مالک اعطا کردن ثم حکم واو را در نسب نه در معیت، همچنین اعطای حکم لفظی. این نسب موقعیتی فعل مضارع بعد از واو با هر شرایطی تا نداره می شرایطش منصوب میشه، بعد از ثم هم منصوب می شود، لازم نیست هر شرطی که برای واو بوده برای ثم هم باشد. سلامات بس دوستان سوالی که ندارم. حرف الجیم جلل، جلل در بیان ایشان بر دو قسم استعمال میشه، با ساده است سریع تر عرض میکنیم و عبارت رو میخوانیم. اولا حرف، جلل یا حرف است یا اسم. اگر حرف باشه، نکته اول این که مبنی است بر سکون، مبنی است بر سکون. نکته دوم این که حرف جواب است به معنای نعم، حرف جواب است به معنای نعم. نکته سوم رو هم بلا ایشان عرض نکرده مهم هست عرض میکنیم. خب وقتی میگیم حرف جواب به معنای نعم که ایشان هم فرمودن، یعنی چه؟ ظاهرش اینه که در اون سه استعمالی که نعم استعمال میشود، جلل هم استعمال میشه، ولی معمولا آقایان اینگونه مطرح میکنن که در استعمال عرب جلل فقط اعلاما للمستخبر استعمال میشه، فقط اعلاماً للمستخبر، نه تصدیقاً للمخبر، بعداً للطالب، یعنی فقط در جواب استفهام میاد، در جواب یا در خبر نمی آید. میگید هل قام زیدون، جواب میدید، جواب میدهند جلل، جلل نعم. اما در قام زیدون یا اضرب زیدن در فرض مثال گفته شده است که استعمال نمی شود، حالت عبارتشون مطلقه. اگر جلل اسم باشد، نکته اول این که این اسم معربه، چون دلیلی برای بنا نداریم. نکته دوم این که دارای سه معنا است. معنای اول عظیم، نکته خارج از عبارت یا بیشتر از عرض خدمتون چیزی که در عبارت عرض میکنیم نیست، کن سرشون بالا کنن دقت کنن به عرض منده که ما راحت تر عرض کنیم بلند بشیم. نکته دوم یسیر، عظیم و یسیر رو معمولا در مقابل هم قرار میدن، اینات میکنن عزیزان، عظیم و یسیر معمولا در لذا یسیر رو گاهی در تعبیر به حقیر میکنن. بعضی دارن الجلل من الازداد یکون للحقیر و العظیم، بعضی حتی تعبیر به صغیر میکنن. خب اینها همش مراده، یعنی هم صغیر هم یسیر هم حقیر یک معنی هست. و معنای سوم معنای عجل، معنای عجل. عجل یعنی چه؟ این به خاطر یه مطلبی بیان دلیل کردن، بیان انگیزه کردن، تو مثال باز روشن میشه. پس این سه معنا رو دارا هست. عبارت رو دقت کنن. بعضی گفتن حالا بحث از جلل اسمی اینجا درست نیست. چرا؟ چون ما بنا شد دیگه اون سطور اولیه مغنیشون گفت یا از حرف حرف میزنیم یا از اسم، اونم اسمهایی که یا ظرف باشن متضمن معنای فی باشن، یا بعدم بعضی هاش که گفت لمسیسر حاجت الیها اسمایی رو تو گفت که مبنی باشن متضمن معنای حرف و بعد خاص از افعال دیگه، حالا من افعال جامد و امثال اینها. خب اون مواردی که ایشون مطرح کرده رؤوس بحثش بوده، ولی حالا استطرادن یک موردی بخواد مطرح بشه اشکالی که نداره. جلل حرفون به معنا نعم حکاه الزجاج فی کتاب شجره. جلل حرف است به معنای نعم مبنی بر سکون که عرض کردیم فقط در جواب استفهام استعمال میشه. جناب زجاج حکایت کرده این معنا را به معنا هم را در کتاب شجره. وسمون به معنا عظیم او یسیر او عجل فمن الاول، اول یعنی اسم معنای عظیم دیگه، حرفیت رو ایشون مثال نزده چون روشنه مراد از اول اسم معنای عظیمه. قول حارث ابن وعله، حارث ابن زحل ابن شیبان زحلی، قومی هم قتلوا امیمه اخی و اذا رمیتو یصیبنی سهمی فلئن عفوتو لأعفون جللا لئن سطوتو لأوهنن عظمی. امیم درش دو نظر مطرح شده. اولا بعضی امیمو نقل کردن، امیمو از جهت ادبی درسته، اما اون چه که گفته شده از معصور از شعر فتح میمه، ولی ذمش توجیه ادبی داره. عرض خواهم کرد دو نظر مطرحه. اولا اینکه امیم اینجا منادای مرخمه، اصلش چی بوده؟ امیمه تا تأنیس داشته، نام همسر شاعر بوده، نام همسر شاعر بوده. خب تا تأنیس رو وقتی حذف کردیم منادا میشود منادای، بعد چند لغت درش جایزه؟ دو لغت، من ینول محذوف، من لا ینول محذوف. لغتی که شعر استعمال شده است و به ما رسیده و روایت شده چه لغتی است؟ لغت من ینبل محذوف. و الا طبق لغت من لا ینبل محذوف امیمو جایزه، اما نرسیده این چه زرد کنم. امیمو توجیه ادبی داره، اما معصور از شعر، اونجا که رسیده از شعر فتح میمه. خب اگر منادا باشد معناش هم روشنه دیگه، درسته؟ معناش روشنه. ببینیم چه فرقی با مورد دوم میکنه. بعضی گفتن امیمه مرخم هست اما منادا نیست، حتی خلاف قیاس دیگه. میدانید ترخیم قیاسش در ندای، ولی اگر در غیر ندا باشد میگن ترخیم چی؟ ضرورت. خب میگم ضرورت دیگه، میگم شعره، ضرورتاً مرخم شده در غیر منادا. در این صورت امیمه نقشش چی میشه؟ بله؟ بله؟ مفعول قتلو. بعد اخی میشود بدل از امیمه، اخی میشود بدل از امیمه، معنا متفاوت میشه دیگه، درسته؟ در معنای اول امیمه با اخی دو نفرن، امیمه مورد نداس، مورد خطابه، اخی مفعول به قتلو میشه در معنای اول که امیمه منادا باشه، اما در حالت دوم برادر همان امیمه، نام برادر امیمه بوده است دیگه، امیمه. خب که در این صورت دیگه همسر شاعر هم نیست، میشه برادر شاعر. در حالت اول عرضی همسر شاعره، در حالت دوم میشه برادر شاعر، معنا خب متفاوت میشه دیگه. ترجمه را عنایت بفرمایند. مفردات هم مثلا مشکلی نداره، در ترجمه روشن میشه، یا سیبونی اینی به من اصابت کند. ستوتو، عرض خدمتتون که با شدت برخورد کردن، با قهر و شدت. آهنن، ضعیف کردن. عزم، استخوان. ترجمه را عنایت بفرمایند. قومی هم قتلو، امیمه اخی، قوم من همان قوم، قوم من هم کشتند برادرم را ای امیمه. چگونه ترجمه کردیم؟ نزایی دیگه، این خطاب به همسرش داره میکنه، میگه برادر منو کشتند. یا این گونه ترجمه میکنیم، کشتند امیمه که برادرم بوده است، چون امیمه خب بالاخره قابلیت داره دیگه، هم اسم مرد باشه هم اسم زن، ما که نمیدانیم اون زمان چگونه بوده، مثل طلحه، مثل معاویه، مثل حمزه. و اذا رمیتو، و زمانی که تیر پرتاب کنم، یصیبنی سهم، تیرم به خودم اصابت میکند. چی میخواد بگه شاعر؟ احسنتم، اینا قبیله خودش بودن دیگه که برادرش رو کشتن. میگه خب اگه من میخوام از اینا انتقام بگیرم، اینا رو بکشم، اینا رو خودم کشتم، تیر رو خودم برمیگرده، قوم خود من هستن، تضعیف اونها تضعیف منه دیگه. فل ان عفوت لعف لعفوا جللا. خب از اون طرفم هر اگر عرض خدمتتون که ببخشم، قسم به خداوند اگر ببخشم آنها را، همانا عفو کرده ام، حتما عفو کرده ام امر عظیمی را. لعفو و جلالا، شاهد در همینجاست، جلال به چه معناست؟ من عظیم، بزرگ، مطلب بزرگی رو من عفو کردم. ولئن ستوتو لآهنن عظمی، چون دوباره به یک بیان دیگری تکرار میکنه، و اگر قهر و غضب کنم، شدت به خرج بدم، با شدت برخورد کنم، حتما ضعیف کرده ام، سست کرده ام استخوان خودم را. چون عرض کردم اینا قومش هستن دیگه، تضعیف اونها تضعیف منه. شاهد در جلل است به معنای عظیم. و من الثانی، از مورد دوم، یعنی اسم باشد به معنای یسیر. قول امیر المؤمنین علیه السلام فی رفاء النبی صلی الله علیه و آله و سلم، ان المصاب و ان المصاب بکل جلیل و انه قبلک و بعدک لجلل. جلل و جلیل از این ریشه است، اما جلیل دائما به معنای عظیمه، دائما به معنای عظیم هست، به خلاف جلال که معنای عظیم میاد به معنای غیر عظیم هم میاد، از الفاظ از داده معنای یسیر هم میاد. همانا مصیبتی که بکن به واسطه تو است، یعنی به واسطه رحل به ما رسیده است، لجلیلون، بسیار عظیم و بزرگ است.
و انهو قلک و بعدک لجلنون، و همانا این مصیبت و حد قبل از تو و بعد از تو بزرگ یا ناچیزه. بله ناچیزه دیگه، خاطر که مصیبتی که در ظرف زمانی تحقق مصیبت تو هست اون بزرگی دیگه، قبل و بعدش هر مصیبتی باشن برای ما آسانه. بزرگتر از همه مصائب مصیبت تو هست، اینو میخواد بگه دیگه. لذا قبل و بعد تو مصائب دیگه حقیر و صغیر و یسیر و ضعیف هست، اینو به یک معناست دیگه. و من از ثالث سومی که اسم باشد معنای از قولهم، قول عرب که میگه فعلت و کذا من جللک، عمرم دوستان دقت کنن داریم معرب اعراب میدیم دیگه، فعلت و کذا من جللک، من جللک یعنی چه؟ اینه من اجلک، این کار رو انجام دادم به خاطر تو، انگیزه من تو بودی دیگه. سلامت جهره بالکسر علی اصل التقاء الساکنین. نکته اول اینکه جهر یا مبنی بر کسر و یا مبنی بر فتح. اگر مبنی بر کسر باشه وجه شه اصل التقاء ساکنین، اینها دیگه فقط باید اشاره بشه و رد بشه، مثل امسه. فتحش به خاطر این است که اخف حرکاته، مثل عینه، چون میدانید اصل در بنا سکونه دیگه، برای غیر سکون در موارد مبنی باید دلیل بیاریم. دلیل ما اگر مبنی بر کسر باشد اصل ارتقاء ساکنه، اگر مبنی بر فتح باشد خفت حرکت. نکته دوم، جیره حرف جواب است به معنای نعم، که اینجا در هر سه مورد استعمال میشه، تصدیقا للمخبر، وعدا للطالب، اعلاما للمستخبر. در هر سه مورد استعمال دارد، مثال هم نیاز نداره. بعضی گفتن که جیره، البته جیره رو بعضی جواب، چون میدونید نعم مطلقه، هم در کلام منفی استعمال میشه هم در کلام مثبت، به تعبیر مناسب تر موجب و غیر موجب. جهر رو بعد مختص موجب دونستن، خب چون بیان دیگه، حتی اون مورد اول در مورد جلال که عرض کردیم اون محکم تره، یعنی نظریه که نقل شده فقط اختصاص به استفهام داره. بعد گفتم که جهر اسم است به معنای دو چیز، یعنی به حالت اسمی هم استعمال میشه، به معنای حقاً که در این صورت میشه مصدر، یا به معنای ابداً که در این صورت میشود ظرف. ایشان میفهمد جیره اسم حرف معنای نعم است، بعضی گفتن نه اسم است معنای حقاً یا ابداً. جناب ابن ایشان میفرماید که این حرف حرف صحیحی نیست. این دو معنای رو هم که عرض کردیم هر دو رو یک قائل نگفته، بعضی رو بعضی گفتن بعضی دیگر را. یعنی ما سر نظریه داریم، یه نظریه این که میگه حرف از معنای نعم، یه نظریه این است که میگه اسم از معنای حقن، یه نظریه این که میگه اسم از معنای ابدن. اسم از معنای ابدن، شاید مداد تفکیکش در عبارت ظاهر نباشه، اما از خارج همین گونه است. جناب ابن شام میفرماید که قول به اسمیت جیره درست نیست. چرا؟ ایشان میفهمد اگر بخواد اسم باشه خب ملازم با اموری است، اگر بخواد اسم باشه اولا باید معرب باشد، چون هیچ دلیلی بر بنا نداریم. ابدا ظرفه، ظرف که مبنی نیست، حقا مصدره، مصدر که مبنی نیست در حالت اولیه خودش. ثانیاً باید احکام اسم رو از جهات دیگر هم بتوانه بپذیره، مثلا مدخول الف فلان قرار بگیره، باید قابلیت داشته باشه مدخول الف فلان قرار بگیره. در حالی که جهره نه معرب است و نه مدخول الف فلان قرار میگیره، پس معلوم میشود چه؟ بفرمان دوستان، حرفه و اسم نیست. حد عبارتشون همینه، بخوانیم تا مطلب بعدی. جهره بالکسر علی اصل التقاء الساکنین کمسه و بالفتح للتخفیف کعینه حرف و جواب به معنا نعم. جهره بالکسر یعنی بالبناء علی الکسر، روی کسر تعبیر مبنی است دیگه، بنابر اصل التقاء ساکنین مثل امسه و بالفتح به خاطر تخفیف حرکت فتح مثل عینه. خب این جیر بالکسر و بالفتح خبرش چی میشه؟ حرف و جواب به معنا نعم. لسمون به معنا حقا فتکون و مصدرا، نه اینکه اسم باشد به معنای حقا پس باشد مصدر، بلا به معنا ابدا فتکون و ظرفا، و نه اینکه معنای ابدا باشد پس باشد ظرف. و الا، و الا یعنی چه؟ بله؟ یعنی این یکون اسمن عرض خدمتون به معنا حقا و به معنا ابدا او به معنا ابدا اقربت معرب میشد، در حالی که معرب نیست. و دخلت علیها ال، داخل میشد بر او ال، در حالی که داخل مدخول ال قرار نمیگیره، نمیگیرد. خب اسمیت نکات متعدده در اینجا، بعضی گفتن ای کاشون به نکته معنوی استدلال میکرد، مثلا در مواردی که استعمال برای جعیر ثابت است، در همه اون موارد اگر جعیر رو به معنای نعم ترجمه کنیم درسته، اما اگر به معنای حقا یا ابدا ترجمه کنیم عمومیت نداره صحتش، گاهی درست است گاهی مناسبت نداره و صحیح نیست. از همین نشان میدهد که معنای نعم بودن بهتر است از این که معنای حقا یا ابدا باشه. از اون طرف آیا مثلا به این اسمیت و مدخول الف و لام قرار گرفتن ملازمه است؟ بله، یک نکته است که معمولا خلط میشه، من به نظر میرسه که اینجا هم جناب ابن هشام خلط کرده. اختصاصات اسماء رو که بیان میکنن معناش چیه؟ بله، فقط در اسم هست یعنی چه؟ یعنی اگر شما کلمه ای را مدخول الف و لام دیدید حکم اسمیتش بکنید، فقط اسمه. اما آیا هر اسمی لازم و واجبه که برش الف و لام داخل بشه؟ مثلا ما یه اسم موصول، من موصولیه، نمیدونم زای اسم اشاره، من اینا اسم نیستن. بله، مگر اینا اسم نیستن؟ یا زیدون، علیون، حالا علیون رو ظاهرا میپذیره الف سلام، میپذیره یا نمیپذیره؟ ظاهرا نمیپذیره، اون عرض خدمتتون که علی وصفی است که میپذیره، چون اینا سمائی است، فقط میکنید حالا زید که مسلمه، زیدون الف سلام میپذیره یا نمیپذیره؟ ظاهرا دوستان میخواستن به بنا، بله، خب زید مبنی نیست، معرب. ملازمه بین اسمیت و پذیرش الف و لام نیست، بله هر چه که الف و لام بپذیرد اسمه، اما آیا هر اسمی الف و لام باید بپذیره؟ اختصاصات رو ما در جای خودش اینگونه توضیح میدادیم دیگه، از میکردیم طرف اینی نیست، اختصاص یعنی اگر داشته باشه خب اسم است دیگه. بعضی از لغات مثل لسان العرب و بعضی دیگر معانی دیگری هم برای جایره مطرح کردن، خب دوستان میتونن عنایت بکنن. مثلا این که میگن آقای میگن به معنای حقا میاد، من مثال بزنم برای دوستان روشن بشه. مثلا کسی میگه اتذهب الى المدرسه، اتذهب الى المدرسه، در جواب میگن جایره. جایره یعنی چه؟ ابن هشام میگه نعم، به معنای نعم، میگه به معنای نعم هست. دیگران میگن به معنای مثلا حقنه. حقنه یه نوع معنای تایید داره دیگه. اینجا هر دو مناسبت معنوی داره، مناسبت معنوی داره. حقن مناسبت معنوی داره. مثلا میگه جیره لعاتی کن. اینجا از مواردیست که بعدا خواستن خورده بگیرن بر ابن هشام و بگن نه، گاهی فقط برای نعم، برای جیر، برای حقا استعمال میشه. جیره لعاتی کن یعنی چه؟ یعنی نعم لعاتی کن. نعم لعاتی کن معنا نداره که، نعم رو من طرف مقابل جواب بده. جیره لعاتی کن معنا چیه؟ یعنی حقا لعاتی کن. حقا یعنی حتما دیگه، حقا لآتی کرد. خب حاشا علی ثلاثه او جهن، حاشا بر سه وجه استعمال میشه. مورد اول رو بخوانیم. مورد اول این که فعل متعدی متصرف باشه. فعل متعدی متصرف یعنی که متصرف باشد، یعنی ماضی درش استعمال میشه به 14 صیغه، مضارع و امر استعمال میشود به 14 صیغه، اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر، دیگر از تصرفات به معنای استثناء. حاشا مثلا حاشیتو یعنی استثنیتو، از اعداد استثناء نیست. دوستان دقت بکنن، از اعداد استثناء نیست. فعله متعدیه متصرف است به معنای استثنایی تو. اون اعداد استثنائه که حالا یا حرف است یا فعل است، اگر فعل باشه میشه جامد، میشود جامد، جامد محض. عبارت دقت کنن، حاشا علی ثلاثه اوجه، احدها ان تكون فعلا متعدیا متصرفا. این که باشد حاشا فعل متعدی متصرف، تقول حاشیتو، میگویی حاشیتو به معنا استثنیتو. حاشا حاشا یا حاشو، حاشت حاشتا حاشینا، حاشیت حاشیتم و حاشیتم، حاشیت حاشیتم و حاشیتون، نه حاشیتو، حاشی همش استعمال میشه. و یدل علی تصرفه قول الناطقه الضبیانی جناب زیاد ابن معاویه، ولا ارى فاعلا في الناس يشبهه ولا احاشي من الاقوام من احد. این شعر رو عرض به خدمتتون در مدح نعمان ابن منذر سروده است. این من احد منش میدان زائد است، مفعول به است، کلامم چون منفی زیادت هم قیاسی است، مجرورم نکره است. نمی بینم ولا ارا فاعلا انجام دهنده ای را، دهنده ای را که مراد کارمی که در میان مردم که یشبهو شباهت برساند نعمان ابن منذر را، ولا احاشی من الاقوام من احده، یعنی احدن، و استثناء نمی کنم احدی را از بله مردم. اقوام یعنی مردم، یعنی در این حکمی که من دارم میگم هیچ کس استثناء نمی کنم. تنها کسی که این خصوصیت رو داره چه کسیست؟ چه کارمی که انجام میده؟ نعمان ابن منذر، مدهشه دیگه. شاهد در لا احاشی است که فعل مضارع است، صیغه 13 هم و دلیل است بر تصرف حاشا، زیرا به خاطر اینکه مضارع ازش استعمال شده، پس منحصر در ماضی نیست. لذا ایشون تعریف چرا این شعر رو مطرح میکنه؟ چون بعضی مثل جناب مبرد توهم کردن که آشی در این شعر از عدات استثناءه، فعل هاشای جامدیست. ایشون به خاطر تعریض مبرد میگه نه، دلالت میکند بر تصرف همین شعر، چون این شعر هم آهاشی فعل مضارع است و فعل ماضی است، عدات استثناء فقط به صورت ماضی استعمال میشوند، در هاشا و خلا و ادا فقط به صورت ماضی استعمال میشوند. سلامات بفرستم. لحظه پنج برگشت از دوستان هست، از دوستانی که هستن بعد این لحظه پنج نیست اینجا.